صبحانه با خبر.
سلام، صبح شما بخیر. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. در بامداد چهارشنبه 23 آذر 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 12 دسامبر سال 2012 میلادی. امروز در شهرهای کناری دریای خزر و شهرهای شمال شرقی کشور هوا بارانیه و در بعد از ظهر هم ادامه خواهد داشت. در نوشهر، قوچان و طبس برف میباره و در سایر نقاط کشور از شمال غربی تا غرب و جنوب هوا آفتابیه. در نیمه شمالی کشور حداکثر دمای هوا بین 4 تا 8 درجه بالای صفر، در شهرهای کناره دریای خزر بین 9 تا 13 درجه، در اصفهان و تهران 10 درجه، در کرمان و شیراز 14 درجه، در اهواز، آبادان و زاهدان 17 درجه و در بندرعباس 26 درجه. سردترین شهر کشور همچنان نوشهر با حد اکثر 1 درجه زیر صفر، یعنی منهای 1، و گرمترین شهر جاسک با حد اکثر 27 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، حمید فاطمی در بخش تهیه خبر و مسئول خبر، کیان معنوی، رضا جمالی و وحید پوراستاد در بخش تهیه گزارش، و در بخش فنی احمد ودیعی و حسن حسنی. برنامه صبحانه با خبر امروز رو مثل همیشه با مجموعه ای از خبر و گزارش و مطالب متنوع دیگه تقدیمتون میکنیم. طبق معمول مثل همیشه نخست با خبرها آغاز بکنیم و بدین منظور با حمید فاطمی همراه میشیم که در طول شب خبرها رو دنبال کرده، در متن خبرها بوده. حمید سلام، صبحت بخیر.
با سلام میرعلی عزیز و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا.
حمید، مهمترین خبری که توجهت جلب کرده و توجه رسانه ها رو در طول روز به خودش خواهد داشت چیه امروز؟
مهمترین خبر دیشب این بود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده ائتلاف اپوزیسیون سوریه به اسم شورای ملی سوریه رو به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه میشناسه. باراک اوباما این صحبت‌ها رو در گفتگو با تلویزیون ABC کرد و به گزارش خبرگزاری‌ها این تصمیم دولت آمریکا مشروعیت بین‌المللی اپوزیسیون سوریه رو به طور چشمگیری افزایش میده و در همین حال آمریکا اعلام کرده است که گروه مسلح النصره رو، جبهه النصره رو که با القاعده مرتبط هست در سوریه، در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد.
بدون شک خبرهای مهم دیگری هم هست. تا اینکه به خبرهای دیگه بپردازی سب می‌کنیم تا درباره حرفای دولت آمریکا و از طریق باراک اوباما مبنی بر به رسمیت شناختن این گروه اپوزیسیون سوریه سایر خبرها رو بشنویم.
بله، خبر داغ دیگه این بود که کره شمالی بامداد امروز یک موشک دوربرد به فضا پرتاب کرد. اعلام کرده از کره شمالی که این موشک دوربرد رو با موفقیت به فضا پرتاب کرده و این موشک ماهواره‌ای رو در مدار زمین قرار داده. این موشک به گفته خبرگزاری کره شمالی حدود ساعت 9:45 دقیقه صبح چهارشنبه به وقت کره شمالی پرتاب شد و از فراز جزیره ژاپنی اوکیناوا گذشت. ژاپن به این اقدام کره شمالی اعتراض کرده است. ژاپن، کره جنوبی و آمریکا میگویند این اقدام کره شمالی پوششی است برای آزمایش موشک‌های بالیستیک و ناقض دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر شامگاه سه‌شنبه با صدور فرمانی اعلام کرد که همه پرسی بر سر پیشنویس قانون اساسی به دلیل کمبود قضات ناظر بر آن به جای یک مرحله در دو مرحله برگزار خواهد شد. مرحله نخست همه پرسی قرار است روز شنبه آینده و مرحله بعدی روز شنبه دوم دی ماه برگزار شود. یک عضو دبیرخانه کمیسیون عالی انتخابات مصر گفت این فرمان به درخواست کمیسیون انتخابات صادر شده. به گفته او این درخواست به دلیل کمبود قضات ناظر بر همه پرسی و کمبود وقت برای فراهم کردن مقدمات کامل ارائه شده است. در همین حال رویترز گزارش داده است که رئیس ستاد ارتش مصر از همه طرف‌های ذی‌نفع در قاهره دعوت کرده روز چهارشنبه در نشست گفتگوی ملی در دهکده المپیک قاهره شرکت کنند و به نقل از دفتر رئیس جمهوری مصر گزارش شده است که محمد مرسی هم این دعوت را پذیرفت. قرار است هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 23 آذر ماه برای گفتگو با مقام‌های ایران به تهران برود. مدیر کل آژانس گفته است که هدف از سفر این هیئت رسیدن به توافق بر سر چارچوبی برای پاسخگویی ایران به ابهام‌های موجود درباره برنامه هسته‌ایش است. آژانس همچنین مظنون است که در سایت پارچین فعالیت‌های مرتبط با انفجار هسته‌ای انجام شده و آژانس خواستار بازدید از این سایت است. و در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که سال آینده میلادی باید به گفته او سال رسیدگی به مشکل اتمی ایران باشد.
خیلی ممنون از حمید فاطمی. حالا ببینیم در ادامه برنامه تا ساعت 7:30 چه مطالبی رو فکر میکنم که یک اشاره کنیم به مطالبی که در هنگام صرف صبحانه با شما خواهد بود. ماده 35 قانون انتخابات حذف شد. گزارشی در این باره خواهیم شنید. تهدید اقتصادی فریدون خاوند رو درباره نشست نمایندگان کشورهای عضو اوپک میشنویم و پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌ها راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده. و پیش از همه اینها همونطوری که اشاره شد در طول خبرها درباره خبر مهمی که حمید فاطمی درباره صحبت کرد گفتگویی خواهیم داشت مجدداً با حمید فاطمی. حمید، رئیس جمهوری آمریکا همینطور که در طول خبرها بهش اشاره کردی شورای ملی سوریه رو به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه شناخته. این امر چه پیامدی میتونه داشته باشه در روند بحرانی که سوریه باش مدت زیادی روبروه؟
بله، این اقدام به عنوان چشمگیرترین اقدام آمریکا در جنگ داخلی سوریه که الان نزدیک به 2 سال از اون میگذره عنوان شده. به کاربرد واژه هم باید دقت کرد. مثلا اتحادیه اروپا قبلا همین شورای ملی سوریه رو به عنوان نماینده مشروع آمال مردم سوریه شناخته بود، اما اتحادیه اروپا دیروز این واژه آمال رو حذف کرد و این ائتلاف رو نماینده مشروع مردم سوریه شناخت، نه آمال مردم سوریه بلکه نماینده مشروع مردم سوریه. و به گفته ناظران تغییر همین یک واژه گام دیگری میتونه باشه به سوی شناسایی تمام و کمال این شورا به عنوان جانشین رژیم بشار اسد. و آقای اوباما هم از این شورا به عنوان نماینده مردم سوریه نام برده. و قرار هم است که امروز چهارشنبه کنفرانس بین المللی دوستان سوریه در مراکش تشکیل بشه و این شناسایی ها توسط اتحادیه اروپا و آمریکا در اونجا به عنوان عامل تعیین کننده مطرح خواهد شد.
قبلا گفته شده بود که آمریکا در تشکیل شورای ملی سوریه نقشی داشته، چطور شده که تا حالا ثبت کرده برای شناسایی این شورا؟
درست، آمریکا در شناسایی این گروه به عنوان نماینده مردم سوریه خیلی محتاطانه عمل کرد و این اقدام رو بعد از فرانسه، بعد از بریتانیا، بعد از ترکیه و بعد از اعضای شورای همکاری خلیج فارس انجام داد، به طوری که ناظران میگویند دلیل این کار نگرانی آمریکا از این بود که این شورا نتونه خودش رو درست سازماندهی کنه، نتونه نماینده همه گروه‌های جامعه سوریه باشه، با افرادگرایان مرتبط باشه، واقعا خواستار دموکراسی نباشه و مسائلی از این دست. ولی اظهارات آقای اوباما در تلویزیون NBC نشون میده که این نگرانی‌ها تا حد زیادی رفع شده، چون آقای اوباما گفت که آمریکا اکنون معتقده که اپوزیسیون سوریه به اندازه کافی فراگیر هست و بازتاب دهنده و نماینده مردم سوریه به اندازه‌ای هست که آمریکا اون رو به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه بشناسه. پرزیدنت اوباما به خصوص تاکید کرد که همراه با شناسایی مسئولیت هم میاد و باید مطمئن بود که این اپوزیسیون سوریه رعایت حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها را خواهد کرد. و جالب هم این بود که آقای اوباما در همین گفتگو حساب گروه النصره، جبهه النصره رو از شورای ملی سوریه جدا کرد و گفت این گروه با القاعده مرتبطه و آمریکا اون رو سازمانی تروریستی میدونه. پیش از باراک اوباما هم خانم ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همین موضوع رو در مورد گروه جبهه النصره اعلام کرده بود که شاید بتونیم بخشی از اون فیلم رو ببینیم.
This is a group that we think does not wish Syria well, does not have the same goals and aspirations that the Syrian people have. They have a very different agenda, and everybody should beware.
حمید، سوال دیگه اینه که خب این شناسایی این شورای ملی توسط سوریه، راجع به پیامدهاش گفتی، نتایجش هم گفتی، آیا این میتونه شامل اینا بشه که بهشون سلاح تحویل بدن، یعنی آمریکا سلاح بهشون بده یا کشور دیگه؟
به طوری که مقامات آمریکایی میگن کمک نظامی به اپوزیسیون سوریه به هیچ وجه مطرح نیست، لااقل در آینده نزدیک، و این موضوع حتی در داخل خود آمریکا هم مورد اختلاف نظر و بحث و گفتگوی زیادی هست. اما ممکنه که شورای ملی سوریه با وجهی که در اثر این شناسایی ها پیدا کرده خواستار کمک های بشر دوستانه و لوجستیکی بیشتری بشه.
خیلی ممنونم از حمید فاطمی که ما رو درباره آخرین خبر مهم روز آشنا کرد. باید اشاره کنم که در طول برنامه میتونید برای ما اسمس بفرستید و درباره مسائل مختلف نظرتون رو به ما بگید که در طول برنامه پخش میکنیم. برای این کار شماره تلفن 2079 من شماره تلفن همراهم ندارم، نمیدونم چه شده، اون قرار گرفته. خیلی ممنون از خیلی ممنون. شماره تلفن 2079260115730 در اختیار شماست که میتونید از طریقش با ما تماس بگیرید. در ادامه برنامه صبحانه با خبر، اطلاعاتون رسید که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه در مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت و یک ماده جنجال برانگیز اون حذف شد. دولت محمود احمدی نژاد همچنان مخالف این طرح است. چگونگی این ماجرا توسط وحید پور استاد برای شما توضیح داده میشه.
نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز سه‌شنبه خود بر روی یک ماده جنجالی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری خط قرمز کشیدند و بر روی چند مورد دیگر خط سبز. خط قرمز بر روی ماده جنجالی 35 کشیده شد و این ماده حذف شد. ماده‌ای که برای احراز رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداها شروط خاصی را تعیین کرده بود. قبل از حذف این ماده، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای احراز شرط رجل مذهبی بودن باید تاییدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و برای شرط رجل سیاسی بودن نیز تاییدیه حداقل 100 نفر از نمایندگان فعلی مجلس را می گرفتند. اما در جلسه روز سه‌شنبه مجلس، حجت الاسلام علیرضا سلیمی این ماده را خلاف ماده 115 قانون اساسی دانست. پس از این اخطار قانون اساسی به رأی گذاشته شد و 162 نماینده مجلس با این اخطار موافقت کردند. سپس علی لاریجانی رئیس مجلس با استفاده از اختیارات آیین‌نامه‌ای خود این ماده را حذف کرد و رجل مذهبی و سیاسی کاندیداهای ریاست جمهوری بدون جمع‌آوری امضا از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا نمایندگان مجلس همانند قانون سابق باقی ماند. البته نمایندگان مجلس بر سر یک ماده جنجالی دیگر ایستادند و آن را حذف نکردند. نمایندگان مجلس تصویب کردند نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید هیئت مرکزی انتخابات به وسیله وزیر کشور اعلام می شود و تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. معاون سیاسی وزیر کشور سولت مرتضوی که به عنوان نماینده دولت در جلسه مجلس شرکت کرده بود با این ماده مخالف و درخواست حذف آن را داده بود. اما نمایندگان مجلس با حذف این ماده مخالفت کردند، البته با یک رأی شکننده. بر اساس ماده دیگر که به تصویب مجلس رسید، هیئت اجرایی مرکزی وظایف ستاد انتخابات کشور را مشخص می‌کند. هیئت اجرایی مرکزی که باید وزارت کشور زیر نظر آن انتخابات را برگزار کنند، عبارتند از وزیر کشور، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس با انتخاب مجلس بدون حق رأی، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و تعداد 7 نفر از شخصیت‌های دینی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمد مردمی. البته طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری همچنان با مخالفت شدید دولت مواجه است. وبسایت خبر آنلاین به نقل از عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشته است: برخوردی که دولت با این طرح انجام می‌دهد برخورد با اصل طرح نیست، بلکه برخورد با مجلس و ساختار شکنی است. در روزهای گذشته محمود احمدی نژاد انتقادات تندی را نسبت به اصلاح این قانون ایراد کرده بود. اما با وجود این، علی لاریجانی رئیس مجلس در پایان جلسه روز سه‌شنبه مجلس در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد و گفت اگر شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ایرادی وارد نکند، این قانون برای دوره 11 انتخابات ریاست جمهوری اجرا خواهد شد.
وحید پوراستاد گزارش میداد. یک اس‌ام‌اس به دست ما رسیده، شنونده‌ای برای ما میگه قبلا چند تا پیام فرستادم دو روز پیش پخش نکردید. ایشون در اس‌ام‌اسش نوشته دیو سیاهی بر سر ایران سایه افکنده و روی گنجیم، اما از گرسنگی جان میدهیم. همه اینها کمتر از 10% مانند گلوله داغ و سخت ترین سرکوب به وسیله زندان ها روش آنهاست. در اینجا چند تا پیام از شما شنوندگان گرامی میشنویم.
این مدرسه پیرانشا که آتیش شده به دختراش اینجوری شدن، همهشون سوختن. در هر کشوری باشه رئیس آموزش پرورش استعفا میکنه، بعد دیه میده واسه این بچه های چه اینجوری آتیش گرفتن، بعد واسه زیباییشون طراحی پلاستیک میکنه. آره آقا با کمال پررویی اومده میگه خیلی متاسفیم درمان میکنن. این شد مرهم برای خانوادهشون، واقعا جای تاسف داره.
سلام علیکم، خسته نباشین تمام کارکنان رادیو فردا. من از شما تشکر میکنم که 24 ساعته ما رادیو شما رو گوش میکنیم. شما هم یه خود به فکر ماها باشین.
واقعا یکی از شنوندگان یه حرف خیلی خوبی زد، گفت ایران به همه دنیا باز میده ولی به فکر اینه که چی به آمریکا باز نمیده. واقعا آفرین، حرف خوبی زد.
آقای احمدی نژاد، درست است که شما واقعا عملا توی مملکت هیچ کاره اید و همه بدبختی ها نتیجه مدیریت اشتباه آقای خامنه ایست، اما حداقل برای اینکه نشون بدید از پرپر شدن گلهای بروجن یا زنده زنده سوختن دختره کردستان خوشحال نیستید، دیگه جا به جایی یا کنار گذاشتن یه وزیر و مدیر کل اینا که دیگه در اختیار خودتونه، که اقلا تظاهر کنید که با مردم همراهید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز چهارشنبه برای دومین بار در سال جاری میلادی نشست کشورهای عضو سازمان اوپک در وین برگزار میشه. برای آشنایی با چند و چون تصمیم‌های نشست امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح خیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، دقیقاً درباره چه مسائلی قرار هست در نشست امروز اوپک تصمیم گیری بشه؟
دو موضوع اصلی بر نشست امروز اوپک در وین سنگینی میکنه. یکی بررسی سقف تولید سازمان اوپک است و دوم تعیین دبیرکل تازه‌ای برای این سازمان. موضوع اول قاعدتا نباید مسئله ساز باشه. البته سقف رسمی تولید سازمان 30 میلیون بشکه در روز تعیین شده، ولی به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اعضای این سازمان در حال حاضر 1,160,000 بشکه بیشتر از سقف تعیین شده نفت روانه بازارها می‌کنند و عامل این به اصطلاح عبور از سقف هم عمدتاً عربستان سعودی هست و عراق. با این همه چون قیمت نفت پیرامون هر بشکه 110 دلار نوسان میکنه، تولید کننده های طلای سیاه در مجموع راضی به نظر میرسند و در بازار جهانی این کالا هم تنش خاصی دیده نمیشه. بنابراین وضع موجود به احتمال بسیار زیاد تمدید خواهد شد. و اما مسئله دوم که تعیین دبیر کل تازه برای اوپک باشه به جای عبدالله سالم البدری لیبیایی، احتمالاً تنش‌های رتبین اعضای سازمان به وجود میاره.
آقای خاوند، میدونیم که ایران یکی از کشورهایی است که کاندیدای احراز مقام دبیر کلی سازمان اوپک شده. به جز ایران چه کشورهایی کاندید شدن؟
در اصل 4 کشور اکوادور، ایران، عربستان سعودی و عراق نامزد احراز این مقام بودند، ولی اکوادور عقب نشست. در حال حاضر 3 شخصیت در این عرصه رقابت می‌کنند. غلام حسین نوذری وزیر نفت پیشین ایران هست، ماجد المنیف نماینده هیئت عامل عربستان سعودی در اوپک است و سمیر الغضبان وزیر نفت پیشین عراق. و چه مشترک این 3 کشور این هست که از آغاز پایه‌گذاری سازمان اوپک تا امروز، یعنی طی 52 سال گذشته، فقط یک بار کرسی دبیرکلی این سازمان رو اشغال کردند. عربستان برای احراز این مقام طبعا بر موقعیتش به عنوان قول نفتی اوپک تکیه میکنه. عراق به عنوان دومین تولید کننده و قدرت اوجگیرنده اوپک به صحنه میاد. ایران متاسفانه برگ برنده‌ای نداره، چون که تولیدش به شدت پایین رفته و امروز به جای دومین قدرت، چهارمین قدرت تولید کننده اوپک است.
آقای خاوند، سال هاست درباره اوپک صحبت میشه و به خصوص در غرب از اوپک به عنوان یک کارتل قدرتمند نفتی نام میبرن. سوال این هستش که دبیر کل سازمان اوپک چه اختیاراتی داره و قدرتش تا چه حده؟
دبیر کل سازمان اوپک در واقع چرخ دستگاه اداری سازمان رو در اختیار داره. نشستای اوپک رو آماده میکنه، بین اعضا هماهنگی به وجود میاره. برای ایران که سال هاست از احراز مسئولیت در سازمانهای بین المللی محروم مانده، نشستن بر صندلی دبیر کلی اوپک اهمیت زیادی داره، به خصوص برای اینکه انزوای بین المللیش رو کمتر بکنه. ولی به هر حال به نظر میرسه که شانسش برای نشستن بر این کرسی چندان زیاد نیست.
آقای خاوند، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
عنوان به جای نفت به جای سفره مردم به سر سفره سهامداران آمد، عنوانی است که روزنامه اعتماد بهش پرداخته.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه اعتماد در تیتر 1 گزارش داده که 7 سال و نیم پس از شعار آقای احمدی نژاد مبنی بر آوردن پول نفت به سفره مردم، دولت تصمیم گرفته این کار رو به شکل دیگری انجام بده و اون هم دادن سهام نفت به کسانی هست که از طریق خرید سهام پروژه‌های نفتی منابع مالی دولت رو در این زمینه تامین بکنن. تیتر دوم این روزنامه هم به تصادف دیگری در مورد حوادث دانش آموزی و فرهنگیان اختصاص پیدا کرده و این روزنامه خبر داده که بر اثر تصادف اتوبوس زنان معلم دست کم 2 نفر کشته و 27 نفر مجروح شدند.
مذاکرات هسته‌ای در گردنه پارچین، تیتری است که در روزنامه بهار می‌بینیم.
روزنامه بهار در تیتر 1 نوشته که بعد از 5 دور مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی 1 سال اخیر که نتیجه‌ای هم نداشته، حالا قرار است یک روز دیگر دور 6 این مذاکرات با محور پارچین، سایتی که ایران مانع از بازدید بازرسان آژانس میشه، مورد مذاکره قرار بگیره. تیتر دوم این روزنامه هم به اظهارات علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اختصاص پیدا کرده که گفته ما استقرار موشک‌های پاتریوت در خاک ترکیه رو تحمل نمی‌کنیم.
روزنامه آرمان به موضوع حذف اصلاحیه ماده 35 قانون انتخابات پرداخته.
روزنامه آلمان در تیتر 1 از عقب نشینی مجلس خبر داده در اصلاح قانون انتخابات و نوشته که اصل ماده 35 اصلاح قانون انتخابات که جنجالی تری ماده این اصلاحیه بود حذف شده. همچنین عکس 1 روزنامه آلمان هم به گفتگویی با محمد موسوی بجنوردی اختصاص پیدا کرده از نزدیکان آیت الله خمینی در سالهای اول انقلاب که ایشون گفته مصادره های اول انقلاب رو ما انجام ندادیم و گروه های دیگر این کار رو انجام دادن.
بانک مرکزی بخشنامه وزارت اقتصاد رو باطل کرد، یکی از عنوان های صفحه نخست روزنامه جهان صنعت.
روزنامه جهان صنعت نوشته که بعد از بخشنامه چندی پیش وزارت اقتصاد درباره چگونگی واردات ارز حاصل از صادرات به کشور، حالا بانک مرکزی بخشنامه دیگری صادر کرده که بخشنامه وزارت اقتصاد رو باطل میکنه. عکس یکی این روزنامه هم به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اختصاص پیدا کرده که گفته اصلاح قانون انتخابات سال آینده قابل اجرا خواهد بود، و این روزنامه هم در صفحه یک خودش بار دیگر خبر کشته شدن دو معلم زن و مجروح شدن دست کم 25 معلم دیگر رو منتشر کرد.
امروز به روزنامه رسالت هم اشاره‌ای دارید آقای رفیع‌زاده؟
بله آقای حسینی، روزنامه رسالت که از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم هست در تیتر یک خودش از قول علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته که کشورهای انقلابی باید نظام سازی بکنن و منظورش همین کشورهای تازه انقلابی هست که در یکی دو سال اخیر انقلاب‌های عربی در اون روی داده. اما روزنامه رسالت بلافاصله از این حرف رهبر جمهوری اسلامی استقبال کرده و در تیتر دوم خودش گزارش مفصلی درباره لزوم نظام سازی در کشورهای دیگر منتشر کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
من هم سپاسگزارم آقای حسینی.
وقتمون رسیده که به جهان ورزش سری بزنیم در همراهی کارشناس ورزشی حبیب روشنزاده.
دادستان تهران اعلام کرد رئیس فدراسیون فوتبال کشور با قرار تامین آزاد شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران سه‌شنبه عصر درباره بازجویی از علی کفاشیان که هفته گذشته صورت گرفت به خبرنگاران اظهار داشت این فرد هم اکنون با قرار تأمین مناسب آزاد شده، اما رسیدگی به پرونده وی همچنان ادامه دارد. در این گزارش قید شده کفاشیان در مورد پرونده مالی مشاور سابقش به دادسرای اوین احضار شده بود. از سوی دیگر خبرگزاری دانشجویان ایران روز سه‌شنبه به نقل از فریده شجاعی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نوشت علی کفاشیان در جلسه هیئت رئیسه قصد داشت استعفا کند، اما اعضای فدراسیون از وی خواستند در این کار عجله نکند. بحران در تیم فوتبال پرسپولیس همچنان ادامه دارد و این تیم از نظر سرمربی بلا تکلیف است، هرچند که فداحسین مالکی رئیس هیئت مدیره باشگاه صریحا نظر خود را به صدا و سیما ابراز داشته.
آقای جوزه دیگه با جمعی جهات به مصلحت نیست که در پرسپولیس بمونه و تصمیم گرفته شد که ایشون در اختیار آقای مدیر عامل قرار بگیره و بقیه موارد هم از طریق ایشون پیگیری بشه.
ولی سردار رویانیان مدیر عامل باشگاه هنوز موفق نشده تکلیف مانوئل جوزه سرمربی پرتغالی را روشن کند، زیرا آنگونه که به همین شبکه گفته دچار مشکل است.
آرزو داشت با موفقیت کنار بکشه و خیلی خودش بیشتر از من ناراحته و متاسفه و متاثره. من سشارو به شوق نردیم، خدا وکیلی خدا شاهده به شوق نردم. به حال مشکل مالی دارم دیگه، مشکل مالی دارم.
بنابراین مدیر عامل ابتدا باید مشکل مالی را حل کند، بعد مشکل تصحیح حساب و پرداخت حقوقهای معوقی مانوئل جوزه را. اما این یک روی سکه است. روی دیگر آن اختلاف یحیی گل محمدی سرمربی موقت است با علی پروین مدیر فنی تیم. یحیی گل محمدی به تلویزیون جمهوری اسلامی میگوید
اگه آقای پروین قرار شده تو این باشگاه کار کنه من ازش مشاوره میگیرم 100%، ولی این که مثلا یعنی من نمیتونم این کارو بکنم که تو کار تیم دخالت کنه یا مثلا نظر بده. ایشون بالاخره بزرگ ما هستن، ولی اصول کاری خودم و حرفه‌ای‌گری خودم این اجازه رو به من نمیده که کسی دیگه تو کار من دخالت کنه.
و این در شرایطی است که پرسپولیس هفت روز دیگر چهارشنبه 29 آذر ماه در ورزشگاه آزادی در جام حذفی باشگاه‌های ایران باید با ملوان انزلی روبرو شود. تیم ملی فوتبال ایران ساعت 6 بعد از ظهر امروز در دومین مسابقه خود در رقابت‌های غرب آسیا در کویت به مصاف تیم ملی فوتبال بحرین می‌رود. ایران در بازی اول در این مسابقات مقابل عربستان 0-0 مساوی کرده است. از امروز مسابقات شنای قهرمانی جهان در مسافت کوتاه در استانبول آغاز می شود. دو شناگر ایرانی، افشین عسکری و جمال چاوشیفر در شنای 50 و 100 متر پروانه و پشت در این مسابقات شرکت خواهند داشت. و شب گذشته تیم فوتبال اوساسونا در یک هشتم نهایی جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا در خانه از تیم والنسیا 2-0 شکست خورد. بازی برگشت یک هفته دیگر در والنسیا خواهد بود. دیشب مسعود شجاعی بازیکن ایرانی تیم اوساسونا در فهرست 18